به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، همراهان برنامه پرسش و پاسخ. امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله. بنده هم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون باشه، بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب دوستان، معطلتون نمیگذاریم و اولین سوال آماده پخش رو از شما میشنویم.
حس یادگیری و علاقه را در کودکان زیر 10 سال چگونه میتوانیم بالا ببریم؟
بله بفرمایید.
اولین گام به نظرم میاد که کشف استعدادها باشه. شما استعدادهای فرزند زیر 10 سالتون رو باید کشف کنید و بعد از اینکه کشف کردید بتونید انشالله این استعدادها رو شکوفا کنید و در حقیقت حس یادگیری او رو بالا ببرید. فقط چیزی که مهمه من لازم میدونم عرض بکنم به خانواده‌های عزیز اینه که ما حتما دنبال استعدادهای واقعی بچه ها باشیم. یه چیزی که گاهی توی خانواده ها دیده میشه متاسفانه اینه که خود پدر یا مادر علایقی داشتن، امیدهایی داشتن، آرزوهایی برای خودشون داشتن و موفق نشدن. الان میخوان اون خلأها رو به یه شکلی پر کنن و اصرار دارن که فرزندشون به اون خواسته ها برسه. در حقیقت با این اصل جابجایی و جایگزینی میخوان خلأهای خودشون رو پر کنن که این درست نیست. شما ببینید او واقعا استعداداش چیه و استعدادهای واقعی او رو شکوفا کنید. یه تلقی نادرستی هم که هست در بین بعضی از خانواده ها که فرزند ما باید در همه چیز مطلوب باشه، این فکر غلطیه، فکر درستی نیست. بنابراین لازم نیست در همه چیز او استعداد داشته باشه تا ما بتونیم استعدادهای او رو شکوفا بکنیم. حتما توجه به تفاوت‌های فردی بچه‌ها داشته باشید. هیچ وقت یادمون نره اون روایت شریف حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمودند لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا هلکوا. اصلا خیر مردم پیوسته در تفاوت‌هاشونه و اگر مردم مساوی می‌شدن نابود می‌شدن، از بین می‌رفتن. تصویر بفهمید که همه مردم دنیا استعداد پزشک شدن می‌داشتن، خب دنیا اصلا از بین می‌رفت، نابود می‌شد. همه استعداد معلم شدن می داشتن مثلا، همه استعداد قصاب شدن می داشتن، دنیا اصلا نظامش به هم می ریخت. بنابراین نخستین گام کشف استعدادهاست. استعدادهای واقعی انتظار هم نداشته باشید که فرزند شما در همه چیز استعداد داشته باشه. نه، هر کسی در یه زمینه استعداد داره. حتی شما 2 تا 3 تا فرزند دارید، ممکنه واقعا استعدادهای کاملا متضاد داشته باشن، کاملا متضاد. توجه به این تفاوت‌های فردی داشته باشید. وقتی که این استعدادها رو شناختید، حالا برای شکوفا کردنش گام دوم که خیلی خیلی مهمه ایجاد انگیزه است. ما تو خانواده‌هامون تو این قسمت یه مقدار ضعف داریم. ایجاد انگیزه یا به اصطلاح روانشناختیش انگیزش در کتاب‌ها مطرح شده. برای ایجاد انگیزه اولین کاری که باید بکنید اینه که هدف رو برای بچه‌هاتون تعیین کنید و بعد مفید بودن هدف رو هم براش توجیه کنید. آخه بچه های ما همش ازش میخوایم یاد بگیره، درس بخونه، توی رشته ورزشی رشد بکنه، ولی چرا؟ برای چی؟ واقعا نمیدونه برای چی.
بله.
توجیهش کنیم، بگیم اصلا ارتباطش این علم رو که حالا او میخواد یاد بگیره یا ورزش یا هنر هرچی، اصلا ارتباطش رو با زندگیش مشخص کنیم، جایگاهش تو زندگیش که عزیز من شما اگر این علم رو یاد بگیری، این درس رو یاد بگیری، کجا به دردت میخوره، توی زندگیش احساس بکنه، مفید بودنش رو حس کنه با تمام وجودش. در زمین هدفی که براش تعیین میکنید حتما دستیافتنی باشه. گاهی والدین عزیز اهدافی رو برای بچه ها تعیین میکنن که دستیافتنی نیست، خیلی سخته یا محاله یا شبه محاله، دستیافتنی باشه. خب ببینید جناب آقای بهرامی عزیز، من یه مثال عرض بکنم برای اینکه این تعیین هدف چقدر موثره. یه وقت ما دست فرزندمون رو میگیریم، میگیم عزیز من دستتو بده، من میخوام ببرم تو این جاده، با هم دیگه بریم، راه بیفتیم تو این جاده، بریم به یه جایی برسیم، به یه جایی برسیم. یا ما جاده رو بهش نشون بدیم، ابتدای جاده رو نشون بدیم، بگیم عزیز من برو تو این جاده، برو تا به یه جایی برسی، به یه هدفی برسی. این یه حالت. یه حالت دیگه که همون اول جاده بگیم اون دور دورا رو نگاه کن عزیز من، اون نگاه کن، اون دور دورا رو نگاه میکنه، اون تپه رو میبینی، من میخوام بری برسی به اون تپه. خیلی فرق میکنه، این دومی با اولی خیلی فرق میکنه. این که ما فرزندمون رها کنیم توی جاده بگیم بسم الله برو تا برسی به هدف، برو تا برسی به هدف، یا این که بهش بگیم عزیز من ببین اون تپه هدفه و ما میخوایم که تو برسی به اون هدفه، خیلی فرق میکنه. یه وقتی میگم دو تا دانشجو یا دو تا دانش آموز توی یه روز برفی، یکی از اولیای مدرسه گفت که روی این زمین شما با پاتون یه خط صاف بکشید برید اون بره مدرسه یا اون بره دانشگاه، اون بره حیات. هر دو کشیدن، یکی صاف صاف خیلی صاف خط صاف شد، یکی مارپیچ شد. بعد که تمام شد به اونی که صاف کشیده بود گفتن که تو خیلی خطت صاف شده چی کار کردی؟ گفت من اون درخت اونور رو که میبینید اونور دانشگاه اونو هدف قرار دادم، به همون درخته نگاه کردم و کشیدم پامو رفتم جلو صاف شد. به اون یکی دیگه گفتن که شما چی کار کردی؟ من جلو پامو نگاه میکردم، دقتم اتفاقا خیلی میکردم که راست برم و کج نشه. خیلی مثال میتونه گویا باشه که اما جلو پامونو نگاه میکنیم و اون دور دورا رو نگاه میکنیم و هدف رو. حتما هدف رو برای بچه ها مشخص کنید. برای بالا بردن حس یادگیری بچه ها غیر از هدف که انگیزه ما میخواییم در اونها ایجاد بکنیم، برنامه ریزی خیلی مهمه. بچه هایی که برنامه دارن انگیزه هم دارن. یک عامل این سردرگمی به عدم علاقه و عدم انگیزش یا انگیزه بچه ها بی برنامگیه. بچه ها برنامه ندارن. برای زیر 10 سال برنامه مشترکی رو بریزید. اون هنوز شاید در حدی نباشه خودش بتونه برنامه دقیقی بریزه. از اون طرف هم صلاح نمیدونیم شما براش برنامه بریزید، چون به هر حال اون دیگه حس استقلالی داره دیگه، اون کم کم داره حالا رو به نوجوانی میره. حتی کوچیکتر از اونم، حتی ما قبلا تو مباحث مسائل درسی عرض کرده بودیم که برای کلاس اول ابتدایی هم شما براش برنامه نریزید، انتظارم نداشته باشید خودش بریزه. مشترکاً بشینید شما و او با هم دیگه برنامه بریزید. برای ایجاد انگیزه 3 آشنایی با مهارت‌ها، با مهارت‌ها آشنا کنید بچه‌ها رو. من الان انتظار دارم فرزندم یاد بگیره، حس یادگیری او رو بالا ببرم، بعد انتظار دارم انگیزه‌ام داشته باشه، ولی مهارت‌ها رو بلد نیست. مثلا روش مطالعه رو بلد نیست. خب ما کتابای خوبی داریم و اطلاعات بسیار خوبی و روش‌های بسیار متعددی. امیدوارم یه وقتی زمینه‌ای بشه من راجع به اصلا مهارت‌های تحصیلی برای خانواده‌های عزیز مطالبی رو عرض بکنم که با این مهارت‌ها اصلا آشنا بشن.
بله.
خود روش مطالعه، خود ایجاد عوامل تمرکز زدا، اصلا تأثیر رژیم غذایی توی برنامه بچه‌ها توی رشدشون خیلی حرف داریم. خب ما شیوه‌های مطالعه مختلف داریم، G5 داریم، سوپر G5 داریم، SQ3R داریم، شیوه‌های فرانسیس رابینسون رو داریم، پس ختام رو داریم. ما شیوه‌هایی داریم برای مطالعه، روش‌های مطالعه داریم. خوب اینا رو خودمون بدونیم، به بچه‌هام یاد بدیم که بچه‌ها بدونن چجوری مطالعه کنن، حالا می‌خوان یاد بگیرن راهش رو بلد باشن. نکته 4 برای ایجاد انگیزه محیط مناسبه، محیطی امن، سرشار از محبت. نکته 5 تحسینه. ما انتظار داریم بچه‌هامون انگیزش داشته باشن، انگیزه داشته باشن، هم تحسینشون نمی‌کنیم، تشویقشون نمی‌کنیم. بدونید تحسین بسیار مؤثره. حتما توی نزدیکان بگردید، الگوهای مناسب رو به او ارائه کنید. الگوهای مناسب، چون می‌دونید بچه‌ها یک ویژگی دارن به نام همانندسازی. هم اون ویژگی تقلیدپذیریشون هست، هم الگوپذیریشونه، یا به عبارت دیگه همانندسازی. بچه‌ها دوست دارن خودشونو همانند دیگری بکنن. خب اگه این الگویی باشه که درس خون نباشه، معلومه اون هم فرزنده من هم درس نمیخونه یا علاقه‌ای به یادگیری نخواهد داشت. ما الگوهای مناسبی رو ارائه کنیم. همسالان علاقه من به یادگیری، خواهر بزرگوار خیلی مهمن، خیلی خیلی مهمن. حتما بچه‌تون رو، فرزندتون رو با همسالانی رفیق کنید و ارتباط برقرار کنید که اونا علاقه دارن به یادگیری. این حس یادگیری در اونها ایجاد میشه. ایجاد رقابت مثبت، اینم خیلی میتونه مؤثر باشه. متاسفانه گاهی در بین خانواده‌های عزیزی یا اولیای محترم مدرسه ما میبینیم رقابت ایجاد میکنن، اما خیلی پیاز داغش رو زیاد میکنن. این رقابت شدید لطمه‌های جدی به بچه‌ها میزنه، استراب میاره، فشار روحی میاره. در مواردی واقعا حتی من دارم الان در بین مراجعان که دختر خانم دیگه نماز نمیخونه به خاطر درسش. یعنی اینقدر، نه اینکه نماز رو اعتقاد نداشته باشه، ولی درس اونقدر حالا براش مهم شده که یا نمیخونه یا سنبل میکنه یا کاهلی میکنه. خب نباید اینجوری باشه، این رقابت‌های شدید مشکل سازه. برای اینکه بتونید حس یادگیری رو در او تقویت بکنید، بدونید تقویت اعتماد به نفس و حافظه هم مؤثره. یعنی هر قد اعتماد به نفس بچه شما، فرزندتون یا خودباوری او بالا بره، بدونید که اون در یادگیری موفق‌تر خواهد بود. علتش هم اینه که نوع احساس کودک درباره خودش روی گوش دادنش، دریافتنش و به خاطر سپردنش اثر میذاره. یادگیری هم اصلا تعریفش همینه. اصلا یادگیری یعنی گوش دادن، دریافت با حالت تمرکز و به خاطر سپردن. اگه او خودشو قبول داشته باشه خوبم گوش میده حالا. اگه خودشو قبول داشته باشه خوبم دریافت میکنه و خوبم به خاطر میسپره و قطعا بدونید حافظه هم هرچی قوی تر باشه روی روحیش اثر میذاره. چرا؟ چون اگه او حافظش ضعیف باشه یاد میگیره یادش میره، خب روحیش رو از دست میده. پس این حس یادگیری در او تقویت نمیشه. ما در زمینه حفظ تقویت و تقویت حفظ و حافظه کتابای خوبی داریم که انشالله امیدواریم یه وقتی زمینه بشه کتابایی در این زمینه معرفی کنیم خدمت عزیز.
بله خیلی متشکرم. نکته‌ای که درباره آموزش شیوایی مطالعه اشاره کردین برای من هم جالب بود. بعد از این شیوایی که شما اشاره کردین من خودم تا نشدیدم. حالا شاید ما شکل تجربی شیوه مطالعه‌ای رو بالاخره یاد گرفتیم و همون شیوه رو ادامه میدیم، اما آشنایی با شیوه‌های مطالعه شیوه‌های بهتر و مفیدتر نداریم. انشالله در این فرصت مناسب حتما در این باره از شما استفاده بکنیم. خب سوال دیگری رو از شنوندگانمون با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه پسری دارم کلاس دوم دبستان هستش. بعد این وقتی کلاس اول دبستان بود که مدرسه‌ای که پسرم تحصیل میکنه خیلی نزدیک منزل هست، خودش میرفت میومد، بعد منزل اقوام که نزدیک منزل بود میرفت، خودش میرفت و مثلا خودش برمیگرد. بعد الان یه مدتیه که یه ترس عجیبی پیدا کرده، شاید هم بیشتر به خاطر حوادثی هستش که تو روزنامه و تو اینا در مورد کودک ربایی اینها میگن. دیگه همیشه هر روز من باید خودم ببرم خودم بیارم، هر شب هم تاکید میکنه که مثلا ساعت چند بیه دنبالم، مثلا حتما 12 تعطیل میشن، حتما هر شب میگه یه رو به 12 بیه دنبالم. خیلی میترسم، خواستم ببینم چطوری با این ترسش باید کاری کنیم که این ترسش کم بشه که بتونه تو جامعه بعدها خودش زندگی بکنه.
بله خب بفرمایید آقای دهنوی. چون ریشه‌ای برای ترس فرزندشون اشاره کردن، نمیدونم این میتونه برای یک فرزند کودکی در این سن باعث ترس بشه.
اگر البته بله روزنامه‌های حوادث و مجلات مربوط به حوادث و اینا رو ببرن پدر محترمشون منزل، طبیعی است که خب بچه‌ها می‌بینن حداقل تصاویر رو و این اثر داره. و حالا دوم دبستان هم هست، علاقه هم داره بخونه و حتی دیگه میتونه بخونه و چیزایی هم بفهمه. اگر چنین چیزیه خود پدر بزرگوارشون اند بفهمن، اصلا من صلاح نمیدونم. حتی برای آدم بزرگا من نمیدونم چرا بعضیا علاقه دارن به اینجور روزنامه‌های حوادث و اینا. انسان بدون این حرفا جناب بهرامی دیگه ما کلی استرس و فشار روحی داریم. یعنی بدون این حرفا من تعجب میکنم که چطور، چه فایده ای داره؟ حالا یه وقت انسان میخواد عبرتی بگیره در حد کمش، حالا یه واقعه مهمی که بوده خب خوبه، ولی اینجور که میبرن معتقد نیستم. خلاصه من به این روزنامه تو خونه، حتی اگرم شما میخواید حالا خود پدر بزرگوار یا مادر محترمشون بخونید و علاقه دارید، حالا دیگه شاید نشه جلو علاقه یه افراد رو گرفت، اختصاص به خودتون داشته باشه این روزنامه، اینا رو در معرض دید بچه‌ها قرار ندید. بچه ها ظرفیتشون با ما آدم بزرگا خیلی فرق میکنه. ما شاید یه واقعی رو حالا پدری 4 تا بچهش رو آتیش زد مثلا، خیلی برای ما مهم نباشه، برای ما مهمه، ولی دیگه برای بچه خیلی استراب میاره، خیلی ترس ایجاد میکنه. بنابراین این نکته که از اطلاع فرمودید، اشاره فرمودید مهمه، همینجا عرض بکنم اینو اگر چنین چیزی دارید اینو حل کنید. ولی یه سری علل دیگه ممکنه داشته باشه، مثلا یه سری مسائل مربوط به راه مدرسه است. ایشون میاد و میره، چون فهمودن راه نزدیکه احتمال زیادی هست که پیاده میاد و میره. با این قرینه عرض میکنم سرویس نداره ایشون. توجه بفهمید به مسائل مربوط به راه مدرسه. چه بسا از قلدری در محله میترسه بچه. یه قلدریه، کسیه که خلاص جلو رای بچه ها رو میگیره و بچه ها رو اذیت میکنه و حالا شاید مسخره میکنه. شاید یه وقتی تو اگر تازه شروع شده و قبلا نبوده، که به احتمال زیاد این چنین هم هست، بعید نیست که تو مسیر مدرسه به منزل یه وقتی با کسی دعوا کرده، حالا میترسه و دوست داره کسی همراهش باشه، ولی او روش نمیشه بگه، به ویژه اگر فشاری هم از طرف والدین بوده و تأکید بر این که دعوا نکن یا درگیر نشی یا احتمالاً هم چه اتفاقی افتاده، حالا می‌خواد یه بزرگتری باهاش باشه که همونی که حالا باهاش دعوا کرده نیاد سراغش.
بله.
گاهی می‌بینید در مسیر راه بچه‌ها، خب ببینید ایشون دوم دبستانه دیگه، 8 سالشه، یه هنوز سنی نداره. گاهی از یک کسی که حالا ممکنه در مسیر مشکل روحی روانی داره و زش رو هم هست، مثلا یه حرکات غیر طبیعی هم داره، میترسه و تا حالا شاید نبوده، حالا سر و کلش پیدا شده. من نظرم اینه بشینید با پسرتون، کار بیشتر هم مادر البته است، چون بچه ها ارتباط عاطفیشون با مادر بهتره، حتی پسرها حرفای دلشون رو بهتر به مادر میگن. مادر بشینن با ایشون در یه گفتگوی صمیمانه صحبت بکنن و ببینن آیا علتی مربوط، این علت مربوط به بیرونه یا نه، که اگر رسیدن به این قضیه میتونن با گفتگو به کمک کنن خاطرات دوران کودکیشون و بعد خلاصه این ترس رو کم رنگش بکنن. حتی خب میتونن راهنماییش کنن که عزیزم اگر یکی از اینایی که عرض کردم بوده، خب مسیر تو عوض کن، تو میتونه بری این کوچه از اون کوچه بیای، که به هر حال یه احساس امنیتی به او دست بده. گاهی هم مسائل اصلا مربوط به خانه است، نه مربوط به بیرون نیست. مثلا همون که از اتالی فرمودید، روزنامه‌های حوادث که خود پدر هم احتمال داده بودن که شاید همین باشه، خب مربوط به خونه است که عرض کردم حلش کنید، لزومی نداره این روزنامه در اختیار بچه‌ها باشه. ترس والدین خودش میتونه عاملی باشه، ترس والدین از همین آدم ربایی، بچه دزدی، نمیدونم اینا، خب هی سفارش کنن به زیادی، ازم خیلی مراقب باش، با غریبه حرف نزنی، یا وقتی غریبه ای میخواد ازت سوال کنه جواب ندی، یا ترسوندن از بعضی از ملیت ها متاسفانه گاهی در بین ما شایع هست، میترسونیم از بعضی از قشرها، ما میترسونیم بچه‌مون. خب این همه پیام داره، پیامش اینه که عزیزم پسرم دنیا جای ناامنیه، خب ما در حقیقت داریم با ترس خودمون و استراب خودمون ترس رو در او ایجاد میکنیم. گاهی خانواده ها از مردم یه جوری حرف میزنن که گویا خیلی بهشون بی‌اعتمادن، به مردم اعتماد ندارن، به بچه‌شون نمیگن، خودشون با هم حرف میزنن. بابا بچه‌ها زرنگن، بچه‌ها رو تک تک کلمات ما حساسن، گوش میدن، اگه سرش هم به کار خودش باشه، مشقم داره می‌نویسه، ولی حواسش به پدر و مادرشه و حرفایی که اونا میزنن. به مردم بی‌اعتماد نباشید. البته ما همه نکاتی که میگیم حد و حدود داره ها، نمیخوام من بگم که یه جوری ما برخورد بکنیم که او به همه اعتماد کنه، با هر غریبه ای هم به هر غریبه ای هم اعتماد کنه، نه، ما باید آموزش بی‌اعتمادی به غریبه رو به او بدیم، ولی نباید پیاز داغش اونقدر زیاد کنیم که اون وحشت تو دلش ایجاد بشه. از دیگران بدگویی نکنید، همینطور که عرض کردم از دیگران فرزندتون رو نترسونید. درباره حوادث، دزدی ها، آدم ربایی ها، اینا در حضور او خیلی حرف نزنید، اگرم یه وقتی میخواید حرف بزنید بین خودتون بزرگترها باشه. یه نکته خیلی مهم که شاید خیلی از خانواده ها غافلن، توجه به اصل جابجاییه، به این معنا که گاهی بچه‌ها یه فشار روحی دارن و این فشار روحی اینجوری خودش رو نشون میده، ترس از بیرون، ولی نه، اون بیرون ترسی نداره، اون مشکلی واقعا نداره، حتی اونایی که من عرض کردم بین مسئله بین راه هم نداره، او فشار داره، فشار روحی داره، از این اصل دیسپلیسینگ، جابجایی استفاده میکنه. این فشار روحی و استراب خودش رو در قالب ترسای بیرونی نشون میده، چون بچه‌های ما یه سری ترسای درونی دارن، یه سری بیرونی. گاهی ترسهای درونی و اون استراب‌ها خودش رو در قالب ترسای بیرونی نشون میده. اگر چنین چیزی هست، فرزند شما فشار روحی داره، بگردید ببینید منشاء فشارش چیه، اونو حل کنید، ان شاءالله با این نکاتی هم که عرض کردم توجه بفرمایید، حتما ان شاءالله مشکلشون حل خواهد شد،
ان شاءالله اینطور باشه. خب سوال دیگه‌ای رو آماده پخش داریم، این رو هم با هم بشنویم.
من بچه برادرم 15 سالشه، پسر بچه‌ام هستن. بعد ایشون قبلا وسواس داشتن در حدی بود که دیگه هیچ کس اجازه نداشت مثلا به دستگیره دست بزنه، باید از یه جای دیگه درو باز می‌کردن، اون از دستگیره می‌زدن، یا متکی می‌کردن یه جای مخصوصی برای خودشون انتخاب کرده بودن که فقط اونجا مخصوص اون باشه، کسی نشینه. که الان متاسفانه خیلی رفتارش بدتر شده و مثلا در جایی رسیده که دست روی برادرم بلند میکنه، خیلی دیگه عذاب میکشن، هر روز دیگه برادرم میذاره خونه رو ترک میکنه، میذاره میاد، خانمش میگه اعصابم داغون شده، گریه میکنه، دیگه نمیدونم چه جوری رفتار کنم. خواستم اگه امکانش بود کارشناستون جوابمونو بدن.
بله. خب وسواس ایشون حالا به پرخاش هم کشیده شده، خب خیلی سخته. بله. به نظر شما چه باید کرد؟
با توجه به سنشون که فهمیدن 15 یا 16 تا 15 سالشون هست، غالبا وسواس های در عبادات و در نجس و پاکی و اینها در همین سن ایجاد میشه. البته ما قبلش هم داریم برای بچه‌ها، ولی غالبا اینجوریه.
بله.
و این به جهت حساسیت زمان تکلیف برای نوجوانه. خب ایشون دیگه الان تازه به تکلیف رسیدن، تا قبل از تکلیف خب حساسیت خیلی نبوده، به جهت اینکه مسئولیت شرعی نداشته. حالا وضو هم میگرفت، درست بود غلط بود مهم نبود، چون او مکلف نشده بوده. ولی الان که به تکلیف رسیده، به طور معمول این وسواس ها خلاصه در نوجوان در سن تکلیف ایجاد میشه. خب ما برای اینکه اصلا این مشکل ایجاد نشه، اجازه بدید من برای خانواده‌های عزیزی که حالا فرزندانشون دارن میرن به این سمت و سو، من نکاتی رو عرض بکنم که پیشگیری کنن، بعدم برای ایشون نکاتی رو عرض خواهم کرد که ایشالله عمل بکنن مشکلشون حل بشه. برای اینکه نوجوان شما بزرگواران در این سن به سن تکلیف میرسه دچار حالت وسواس نشه، رفتارهای وسواسی خود شما والدین خیلی مهمه. اینو بدونید بچه‌ها، ماها براشون الگو هستیم. اگر او احساس بکنه خود ما در یه جهات وسواس داریم ولو کم، بدونید که او هم به این سمت کشیده میشه. پس مراقب نقش الگویی خودتون باشید. نکته دوم، سختگیری بیجا در عباداته. وقتی شما زیادی سخت بگیرید، او رو میکشونید به موضع وسواس و دچار مشکلش میکنید. سخت نگیرید. از همون ابتدا مسائل شرعی رو در رساله مرجع تقلیدش ببینید و با هم مباحثه کنید و گفتگو کنید. یک عامل جدی و مهم کشیده شدن بچه‌هایی که به تکلیف میرسن تو مسائل دینیشون، طهارت، نجاست، وضو، غسل، اینها، عدم آشنایی با مسئله شرعیه. نمیدونه، واقعا نمیدونه. معیارها رو به او باید فهمون. اصلا معیارها رو در طهارت اینا باید فهمون. مثلا باید دقیقا از روی رساله براش بخونید که اگر او میخواد طهارت بگیره، عین نجاست که با آب پاک شد، آب جاری که رسید بعد از پاک شدن عین نجاست بدن پاکه. ولی خب خیلی از بچه ها اینو نمیدونن. یا اگر یه جایی در موقعیتی هستش که آب جاری نیست، آفتابه هست و آب قلیله، خب باید براش جا بیفته که عین نجاست که از بین رفت دوبار با آب قلیل بشوره بدن خودش و بدنش پاک میشه. ولی خب خیلی وقتا بچه ها اینو نمیدونن. مثلا در مواردی بچه ها بعد از طهارت دستشون رو هم دوباره آب میکشن، یعنی اصلا تلقیشونه که این دستشون نجسه الان و با یه حالتی که به هیچ جا نخوره. حتی خب خیلی سختشونه دیگه، میخوان حالا پوشششون رو کامل کنن، نمیتونن چون دستشون نجسه. یه تلقی غلطیه. اینو باید بهشون گفت که عزیز من، شما وقتی طهارت گرفتی بدنت که پاک شد، دستت هم پاک میشه دیگه، دستت نجس نیست که بخوای حالا بعدن باز بیای دوباره اون آب بکشی و طاهرش بکنی. در مواردی من داشتم در بین مراجعان عزیز و بزرگوارم که میگفتن که نوجوان ما میره دستشویی و میگه که مامان من میرم دستشویی، هر وقت بس بود تو بگو تا من بیام بیرون. خب این معناش چیه؟ معنیش اینه که اون ملاک نداره دیگه، اون معیار نداره. اگه معیار داشته باشه خودش عمل میکنه، میگه من میشورم خودمو، هر وقتی که بس بود من دیگه پاک شده بودم، شما بگو، صدا بزن بگو عزیزم بس دیگه بیا بیرون. معلوم میشه معیار نداره، ملاک نداره. یه چیزی که خیلی خیلی مهمه برای بچه‌هایی که به تکلیف میرسن، حتما باید براشون حل بشه برای اینکه این مشکل وسواس درشون ایجاد نشه، آشنایی اونها با مسائل شرعیه و این که در مسائل شرعی به یه سری دقتهای مسائل عقلی نباید توجه کرد. اصلا ما در مواردی فقط متعبد به مسائل شرعی هستیم. اگه بخوایم با دید عقلی به قضیه نگاه کنیم، بله برامون شاید توجیه نباشه که چطور میشه. مثلا لکه خون، خود لکه خون، خب میدونید لکه خون نجس نیست، اون خونه که نجسه. روی پیراهنی لباس سفیدی لکه خون افتاده، اینو شستن پاک شده، ولی لکه خون روی لباس هست. خب معلومه با دید عقلی و شاید با ذره‌بین و اینا آدم بخواد چیز بکنه، شاید ذراتی از خون در حقیقت باشه این و میگن که این نجسه، ولی نه، لکه خون نجس نیست. رائحه نامطلوب دست و خیلی وقتا بچه‌ها نوجوانا تلقیشونه که نجسه دستشون. چرا؟ چون دستشون بو داره، بو میگیره. نه، وقتی شما بدن خودتو شستی، دستت گرچه بو میده ولی نجس نیست، چون پاک شده، این نجاست رفته. خب البته برای مسائل بهداشتی اینا بعد دستتو با صابون میشوری که اون بحث دیگه ایه. یا برای نوجوانهایی در این سن که دیگه حالا مبتلا به احتلام شبانم میشن و گاهی لباساشون خودشون میشورن به جهت اینکه حالا شرم میکنن، حیا میکنن، لباساشون رو برای بچهای متدین خودشون میشورن. وقتی میشورن لکه هایی رو میبینن بعد روی لباس زیرشون. این باید براشون حل بشه که این لکه پاکه، این لکه نجس نیست، عین نجاست که رفت اگر لکه‌ای بمونه لکه احتلام اون پاک. یا استبرا رو به بچه‌ها یاد میدن توی کتاب‌های رساله و اینام هست، یا معلم مربی یاد میدن، اما این نکته رو نمیگن که اگر شما استبرا کردی بعد از ادرارت و استبرارت به شکل صحیح بود، رطوبت بعدی که در خودت میبینی اون دیگه ادرار نیست، اون پاکه. ولی خیلی وقتا بچه‌ها، نوجوانا اینا رو نمیدونن. اگر شما فرزندتون وارد دوره نوجوانی شد، یعنی وارد دوره بلوغ شد که دیگه حالا میخواد به مسائل شرعی خودش عمل بکنه، خیلی باید تو این یک سال اول دقت کنید که ببینید آیا رفتارهای وسواسی در رو شکل داره میگیره یا نمیگیره. اگه معمولی مثل خود شما داره عمل میکنه، خب الحمدلله معلوم میشه او مشکلی نداره و براش ایجاد هم نخواهد شد. ولی احساس کم کم میکنید دستشویش داره طول میکشه، حمامش طول میکشه. متاسفانه خیلی وقتا خانواده‌ها اینو میبینن ها، عکس العمل نشون نمیدن، به موقع جلو نمیگیرن و این نهادینه میشه و بعد کار خیلی سخت میشه. همین که احساس کرده هم اوایل دستشویش داره طول میکشه، حمامش طول میکشه، وضو یا نمازش داره بیش از حد طول میکشه، وضوش رو تکرار میکنه، استحمام‌های مکرر میکنه یا قسمتای از نماز رو تکرار داره میکنه، خب معلوم میشه این دیگه الان اون مشکل وسواسش داره ایجاد میشه. بنابراین اینجا زمانیه که دیگه شما باید اقدام بکنید. همین احتمالی که عرض کردم، جهل به احکام باشه و احکام رو براش حتما توضیح بدید و در ضمن حتما به بچه ها باید آموزش دین واقعی اسلام رو داد، یعنی براشون حل بشه که این مسائل عبادی شستشو و طهارت و نجاست تمام دین نیست، این قسمتی از دینه و واقعا دین اسلام منحصر به مسائل نجس و پاکی نیست، ابعاد دیگه ای داره. وقتی اون ابعاد دیگه برای بچه ها پررنگ بشه و بروز پیدا بکنه، اون قضیه براشون کمرنگ تر میشه، لذا دوچار وسواس نمیشن. حلال و حرام، پریز از نگاه حرام، سخن حرام، پریز از ستم به دیگران، اینا همه عین دینه، عین اسلام، رعایت و حقوق دیگران، کمک به دیگران، توجه به والدین و خیلی چیزهای دیگه. گاهی متاسفانه در بعضی، نه همه، دیده میشه تو مسئله شرعی که اونجایی که باید احتیاط کنن و مهم باشه و وسواس داشته باشن و چه بسا واقعا تعبیر وسواس توی بعضی جاها درست باشه، مثلا تو مال حروم وسواس داشته باشه آدم، واقعا قف عند شبهه، اگه شبهه‌ای داری مالی وایستا، توقف کن، احتیاط کن، اونجا باید احتیاط کنه، متاسفانه نمیکنه. و بعد اونجایی که دین هم ازش اینقدر احتیاط نخواسته، چون شهر مقدس، حالا عرض خواهم کرد، سیره اولیاء الله رو شما ببینید، به بچه ها یاد بدید، ببینید اولیاء الله چی بودن، چی کار میکردن. اولیاء حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، هم در مورد ایشون هم در مورد حضرت آقا امام صادق علیه السلام رسیده که دستشویی میرفتن که وضعیتش خیلی روبرا نبود، قبل از دستشویی آب میپاچیدن به خودشون. کسی اعتراض کرد که آقا این چه کاری شما میکنید؟ گفتن که میرم برمیگردم، اگر رطوبتی رو لباسم بود بگم این همون آب است، این همون آبه. و بعد تو اصلا نوع سوالاتی که از اولیاء الله و حضرات معصومین علیهم السلام کردن راجع به حمام‌های اون زمان که گاهی آب قاطی میشده، آب توالت، غساله، غسلشون، اینا با میپاشیده به دیگران، غالبا جواب این بوده که نه اشکالی نداره، نجس نیست و شما توجهی نکنید. سیره اولیاء الله رو ما اینها رو اصلا باید به بچه همون یاد بدیم که به واقع دنبال دین باشن و خلاصه دین همش منحصر توی مسائل نجس و پاکی و اینا نشه. آثار وسواس رو حتما باید به بچه ها گفت که واقعا آثار منفی داره. حضرت آقا امام باقر علیه السلام فرمودن زیاد موندن تو توالت باعث بواسیر میشه، مشکل ایجاد میکنه برای انسان، بعد در زندگی خانوادگی او اثر میذاره، بر فرزندانش اثر میذاره. الان واقعا خانوادهایی که متاسفانه یا مادر یا پدر دچار مشکل وسواس هستن، بچه ها خیلی دارن رنج میبرن، واقعا تحت فشار هستن، بر فرزندانش در آینده اثر میذاره، رو دیگران تأثیر منفی میذاره، اصلا دیگران رو دینگوریز میکنه. خیلی مهمه کسانی که ما میخواییم علاقمند هستیم بیان به سمت دین، وقتی ما میبینیم که وقتی دیگران رو میبینن که این جوان تمام زندگیش مسئله نجس و پاکی و ولزالین نمازشه، خب معلومه اون از دین گریزان خواهد بود. این خودش خیلی نکته مهمی، اگه ما به نوجوانمون بگیم حواسش رو جمع میکنه، وسواس باعث بدگمانی به دیگران هم میشه، آدم دیگه به باباش هم اعتماد نمیکنه. چرا؟ خب همش تلقیش اینه که پدرش جایی رو نجس کرده. متاسفانه مشکلات اینچنینی پیش میاد، دیگران آدم وسواسی رو طرد میکنن، او منزوی میشه. اصلا این رفتارهای وسواسی اجباری توی رفتار و شستشوهای اینو واقعا برای بدن ضرر داره، واقعا ضرر داره. تو زمستان توی در موارد اصلا باعث میشه انسان از عمل واجبش باز بمونه، چون بدونن عزیزانی که دچار وسواس دارن میشن و زمینه‌هایی رو دارن خوب به موقع به داد خودشون برسن و جلوش رو بگیرن، چون کار به جایی میرسه که انسان اونقدر دچار وسواس میشه که نماز صبحش قضا میشه. بابا شما میخواید عمل به یک واجب الهی بکنی، ولی به خاطر چیز بسیار خطرناکیه. جناب بهرامی عزیز، من جدا تأکید میکنم که ما حتما باید دقت بکنیم. مانع رشد میشه، تضییع وقت میکنه. حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی در عجبه بتل استفتاءات، شما ملاحظه بفهمید، تنها سوالی که شاید حدود 2 صفحه کامل جواب دادن، آقا رساله عملیه است ولی آقا اصلا توضیح دادن توی عجبه بتل استفتاءات و توصیه های بسیار خوبی کردن به وسواسی ها. این نشون میده خیلی قضیه مهمه. تبعات منفیش رو ببینید. البته این که ما میگیم شما کمرنگ کنید اون بعد نجس و پاکی و مسئله طهارت و اینا رو، باز نباید جوری برخورد کنید که او بیقید بشه. چون ببینید خیر الامور اوسطها، چون ما روایت داریم یکی از عوامل فشار قبر لا ابالیگری تو همین مسائله، بیقیدی تو همین مسائله، و نمیخوایم اینو بگیم که کمرنگ کنید. باید یه حد متعادلی ایجاد بشه که او گمان نکنه اصل دین و همه چیز خلاصه این مسائل، نه دین مسائل دیگه داره. این راجع به نوجوانی که تازه به تکلیف میرسه، عزیزان بدونن عامل مهمه. اما یک عامل مهم دیگه در وسواس آدم ها، چون ممکنه قبل از تکلیف هم باشه و بعدش هم باشه، حالا سالها بعدش باشه، استرابه.
بله.
بدونید عامل جدی و مهم وسواس رفتارهای اختلال وسواس اجباری و فکری. وسواس اجباری یعنی همین وسواس توی رفتارها و اعمال. وسواس فکری گاهی انسان تو فکر دچار وسواس میشه. بدونید استراب، برای اینکه سعی بفهمید استراب این نوجوانتون رو کم کنید. شما خواهر بزرگوار باید یه کاری بکنید ایشون استرابشون کم بشه. بگردید منشأ استراب ایشون رو پیدا کنید. ببینید مقایسه میشه ایشون با دیگران، تبعیض قائل میشید براش یا پدر و مادرشون سرزنش میشن، توقع زیادی در درس از ایشون دارن، اختلافات خانوادگی شما یا والدین ایشون دارند، اینا مهمه. به ایشون یاد بدید ذکرهای مخصوص غسل و وضو رو بگن، خود ذکرها آرامش میاره برای ایشون. بهترین ذکری که توصیه شده لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هر وقت احساس میکنه دچار استراب میخواد بشه و رفتار وسواسی از خودش نشون بده، این ذکرها رو بگه، او را از فرایند بلوغ آگاه کنید. بدون التهاباتی که داره الان مربوط به فرایند بلوغ، براش برنامه‌ریزی، یعنی خودش باید برنامه‌ریزی کنه. یکی از عوامل استراب عدم برنامه است، سردرگمی. حتما ورزش ایشون داشته باشه. ورزش یه ماده دردزدایی رو در بدن آزاد میکنه به نام اندورفین، که این اندورفین بسیار مؤثره در حالت آسایش و آسودگیش. حتما توصیه بفهمید شبها از غذاهای دارای کافئین و کافئین دار بپریزه، به ویژه شبها. چای، قهوه، نوشابه، شکلات، اینا کافئین دارن و استراب ایشون رو بیشتر میکنه. خلاصه آخرین جمله، وقت نداریم.
بله.
استراب ایشون باید از بین بره. بگردید منشأ استرابشون رو از بین ببرید. البته ما راههای کسب آرامشی هم داریم که ایشالا امیدوارم باز فرصتی دست بده. البته از همون ذکر رو علاوه ذکر الله تطمئن القلوب است، که انشالله بچه مذهبی متدینی هم هستن، حتما از این ذکر را استفاده میکنن. اما ما راهکارهای دیگه هم داریم.
بله متشکرم. خیلی کوتاه بفرمایید اون مسئله پرخاشگریشون رو هم، یعنی فکر میکنید این حل بشون هم برطرف میشه؟ کاملا مرتبط با این هست.
همینجوره، طبیعی است. وقتی کسی وسواس داشته باشه با تمام این آثاری که عرض کردم، او دچار پرخاشگری میشه و قطعا همینجوره. یعنی اگر وسواس ایشون از بین بره، در حقیقت اضطراب ایشون از بین بره، وسواس ایشون از بین بره میره، وسواس از بین بره، پرخاشگری ایشون هم طبیعتا از بین خواهد رفت. البته ممکنه پرخاشگری علل دیگه هم داشته باشه، ولی در مورد ایشون به نظر میاد مهمترین عامل باشه.
اینکه بعد از انواع حاد وسواس رو میگن که شاید نیاز به تجویز دارو هم باشه، فکر نمی‌کنید اینجا جزء موارد باشه
دیگه؟ حالا باید دید میزان شدتش اگر باشه. من دیدم در سوالات عزیزان هست راجع به این دارو و درمان در مورد استراب و اینا، من نکاتی رو عرض خواهم کرد ایشالله.
بله. خب فرصت برنامه به اتمام رسید، ما باید با دوستان خداحافظی بکنیم. بفرمایید کتابی رو که آماده معرفی دارید ما هم بشنویم.
با توجه به سوالی که فرموده بودن راجع به وسواس، من دو سه تا کتاب معرفی میکنم راجع به وسواس. البته الان تو فرصت نداریم. یک دونه یک کتابی است به نام وسواس، آقای جاناتان ب گریسون این کتاب رو نوشتن و دیگران آقای دکتر امیر هوشنگ مهریار ترجمه کردن. کتاب از انتشارات رشد هست، 176 صفحه وزیری. خیلی خیلی کتاب خوبیه. البته چون قضیه وسواس مهمه، باز من کتابایی رو در مقوله وسواس ایشالله معرفی خواهم کرد.
بله، سپاسگزار خواهیم شد. وسواس نوشته جاناتان ب گریسن و دیگران، ترجمه آقای امیر هوشنگ مهریار از انتشارات رشد. از شما سپاسگزارم جناب آقای دهروی. از همراهی دوستان شنونده هم ممنونم. امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عمر عزیز است غنیمت شما، عمر عزیز است غنیمت شما، تا شوی از حاصل آن کامیاب، تا شوی از حاصل آن کامیاب. هی بود عمر گران مایه را، صرف کنی جز به طریق صفا. هی بود عمر گران مایه را، صرف کنی جز به طریق صفا. گوهر فرصت ز کف ارزان مده، گوهر فرصت ز کف ارزان مده. اهل جوانی گذرد با شتاب، اهل جوانی گذرد با شتاب. عمر عزیز است غنیمت شما، عمر عزیز است غنیمت شما، تا شوی از حاصل آن کامیاب، تا شوی از حاصل آن کامیاب. هی بود عمر گران مایه را، صرف کنی جز به طریق ثواب. هی بود عمر گران مایه را، صرف کنی جز به طریق ثواب. گوهر فرصت ز کف ارزان مده، گوهر فرصت ز کف ارزان مده. عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب.